بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به حدیث 22 از باب ذم الدنیا و زهد و فیها، مذمت دنیا و زهد در دنیا. حدیث مهمی بود، مثل همیشه که گفتیم در کتاب شریف بهار و بعض کتب دیگه که در مخصوصا فن اخلاق نوشته شده، خب روایات خیلی بیش از این هاست، خیلی مخصوصا در بحث دنیا و زهد در دنیا، از اون ابواب بسیار پر حدیث، پر روایت و پر داستانه. حدیث 22. خب قبلش یکی دو تا نکته دیگه عرض بکنم. یکی این که با توجه به روایاتی که خوندیم خیلی واضح شد که زهد باید برای انسان تبدیل به سجیه بشه، یعنی مثل بعض دیگه از صفات که مثلا گاهی هم باشه میگیم آقا گاهیش هم خوبه، کفایته مثلا همین مقدار. حالا مثلا خوش اخلاقی باشی، خوش اخلاق باشی، حالا هر مقدار، هر وقت، هر جور شد، به هر مقدار شد کفایت، خوبه بازم. اما زهد اینطوری که ائمه علیهم السلام توضیح دادن، با توجه به اون نکته اولی که جلسه دو جلسه گذشته گفتیم، گفتیم زهد ضد و عدو دنیا هست، آخرت و دنیا عدو هستند. تو بعضی از روایات فرمودن مسئلهشون مسئله دو تا کفه ترازوئه، هر مقدار از یکی کم میشه به یکی زیاد میشه. وقتی همچین حالتی داره دیگه نمیشه انسان بگه خب حالا گاهی اهل دنیا باشم گاهی اهل آخرت باشم. این حق نداره انسان برای خودش جایز کنه، چیزی حالت حرام پیدا میکنه. مثل که انسان بگه خب گاهی نماز بخونم گاهی نخونم، گاهی ترک نماز، گاهی شرب خم کنم گاهی آب بخورم، مثلا نمیشه اینطور چیز کرد. باید زهد برای انسان تبدیل به یک سجیه بشه، و برای اینکه تبدیل به سجیه بشه حالا راهای مختلفی فرمودن، از تمرین و فلان و اینها و ازدیاد معرفت تو بعضی روایات داره، حالا بعدم نیست اشاره‌ای بکنم. در یکی از روایات داره که مثل دنیا مثل سم، مثل دنیا مثل سمه، یأکله من لا یعرفه، کسی که نمیدونه این سمه میخوره، سمو میخوره، کسی که نمیشناسه، معرفت نداره میخوره، خبر نداره سمه، فکر میکنه آبه، برمی داره میخوره. حضرت فرمود مثل دنیا مثل سمه، از این جهت اگر کسی بداند که دنیا چیز و بفهمد دنیا چیز، اصلا استفاده نمی کنه ازش. خب پس این باید تبدیل به سجیه بشه که انسان بناش به این باشه به طور کلی اصلا نظر به دنیا نداشته باشه. حالا فایدهش چی هست؟ در روایت شاید برسیم، حالا هنوز در بعضی از روایت هم که خوندیم بود، فایدهش این هستش که وقتی مسئله دنیا و آخرت مثلا دو کفه ترازوی، اونم به نحو اداوت و ضدیت، تا وقتی که قلب انسان و درون انسان، مراتب باطنی انسان خالی از دنیا و اون تاریکی ها و ظلمات نشه، فضا مهیای برای ظهور نور ایمان و روح الایمان و نور و معنویت اصلا مهیا نمیشه. وقتی میفرمان مسئله دنیا و آخرت مثل دو تا کفه ترازو هست، هر مقدار یکی سبک بشه اون یکی سنگین میشه، یعنی چی؟ یعنی شما برای چی پس امر به زهد شدی؟ به زهد در دنیا شدی؟ معلوم میشه پس امر شدی که خالی از حب دنیا بشی، به هر مقدار خالی بشی اون جنبه ایمانی میاد، و اینا با هم دیگه تلازم داره. پس این که دستور دادن به ما که زهد در دنیا داشته باشید، در حقیقت برای ایجاد کردن قابلیت در باطن خود برای قرار گرفتن نور دنیاست، تا زمانی که انسان بخواد دنیا رو هدف اصلی بدونه، قرض پررنگتر بداند، این نمیتونه زاهد بشه، نمیتونه اهل آخرت بشه. باید آخرت و انسان پررنگتر، حقیقیتر، واقعیتر، جدیتر ببینه. هم مثالهایی که زدیم و روایاتی هم که خوندیم، ولی خب به بیانهای مختلف جای بحث و فکر کردن داره واقعا. که مثلا همینطوری که الان من مثال فکر میکنم زدم که یک زمینی داریم میخوام بسازیم، کم 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 هی سرمایه میاریم، الان 5 میلیون، حالا 10 میلیون، این دفعه 50 میلیون، حالا 20 میلیون، هی میام آجرشو میگیریم، آهنشو میگیریم، کلید پریزشو میگیریم، نمیدونم لوله ها و چیزای مربوط به آب و فلان، اینا چی اسمش، از اونها میگیریم، تاسیسات کم کم گرفته میشه، هی یا جمع میکنیم کم کم هی میسازیم، خب نصف ساختمون انجام شد، 70 درصدش انجام شد، 80 درصد. خب این برای مسئله دنیاست، این کار دنیاویه. اما اگه انسان آخرت رو هم همینطور جدی ببینه، حداقل از یکی از بزرگان علما میگفت، خیلی نصیحت جالبی میگفت، میگفت اهل آخرت اگه میخوان اهل آخرت بشن از اهل دنیا یاد بگیرن، هر کاری اهل دنیا برای دنیاشون میکنن شما برای آخرتتون بکنید، همونطوری که اونا جدی ان، حساسن، به موقع از خواب بیدار میشه، به موقع کار کنه، قرار بذاره بره بیاد، تلاش کنه، تمام هم و غم خودش و محور همه حرکات خودش اون اهداف دنیوی خودش قرار میده، تو همونو بردار آخرت کن. یا یک کسی از علما میفرمود که برای ریا، حالا اون ریا ربطی به این بحث نداره ولی یادم اومد، میگم گفته بود کسی سوال کرده بود که ما چیکار کنیم ریا نکنیم، گفته بود نه ریا بکن، برای خدا ریا کن. خلاصه این مثال ها و این مسائل هایی که من بعضیش هم با فرصت کوتاه جستجویی کردم تو این نرم افزار ها، خودش خیلی موثره، باعث فکر کردن میشه. مثال ها مثلا تو بعضی روایت داره، مثل دنیا در همین حدیثی که الان هستیم، مثل دنیا که مثل الحیه، مثال دنیا مثال چیه؟ مار، ما الین مسها مسها و فی جوفها سم و ناقه، پوستش خیلی نرمه دست که میزنه از بیرون، ولی درون خودش در جوفش یک سم بسیار مهلکی هست. انسان عاقل بر حذره، اما سبی جاهل، بچه‌ای که جاهل هست، نه این حمله میکنه به سمت ما رو میره به سمتش و اینها. این خب این خیلی تعابیر مهمیه اینا در روایت. این مثلها، مثالها، فکرها باعث میشه که انسان بتونه اون هدف اصلی خودش رو جابجا کنه. داشتم اینو عرض میکردم که باید در روایت هم نمیدونم داشتیم یا داریم بالاخره میاد، لتفرق قلوبهم للآخره، قلب باید فارغ بشه برای آخرت، یعنی باید جای حضور آخرت در قلب باز بشه، به وسیله زهد باز میشه، فضا مهیا میشه. در بعضی از روایات دیگه داشت مثل دنیا مثل آب شوره، هر چی فردی که تشنه هست هر چی از این استفاده میکنه تشنه تر میشه، انقدر میخوره تا هلاک میشه، مثل آب شور هست، مثل آب دریای شور. یا تو بعضی روایاتی که خوندیم بود مثل رجل راکبه، فردی که در حال حرکت اصلا به مقصد دیگه میخواد بره، از یک سایه استفاده میکنه. تو بعضی روایات دیگه داشت مثل دنیا کذلکه، مثل سایه خودته، اگر بیستی میسته، اگر طلبش کنی دنبالش بری فرار میکنه ازت. مثال دنیا اینه. تو بعضی روایات دیگه داره که اگر ازش فرار کنی دنبالت میاد، اگه دنبالش بری فرار میکنه. اینا مثال های مختلف هست. یا مثال اون داستانی که دنیا و آخرت، مثالشون شبی که حضرت عیسی با اصحابشون رسیدن، با حواریون رسیدن به جنگلی و خیلی تاریک بود و فرمود اینجا که میریم هر کی هر چی برداره ضرر میکنه، بر نداره ضرر میکنه، کم برداره ضرر میکنه، زیاد برداره ضرر میکنه. بعد که عبور کردن، خب هر کی یه عده برداشته بودن، عده کم و یه عده زیاد و یه عده هیچی و اینها، بعد اون طرف گرفتن دیدن جواهرات بود. بعدشون فرموده بود مسئله دنیا اینطوری هست، هر چه عبادت و کار خوب بکنی و از این دنیا جمع بکنی، باز روز قیامت حسرت میخوری، جمع نکنی هم حسرت میخوری، جمع بکنی هم حسرت. حالا اینا از زوایای مختلف و ابعاد مختلف انسان میتونه به دنیا نگاه کنه، ولی مهم اینه که استفاده از امکانات دنیوی به هر مقداری که هست غرض و مقصود حقیقیش، نه شعاری، در درون خود انسان غرض و مقصود اصلی زندگی در این عالم بازه زمانی دنیا و این امکاناتی که انسان داره برای بندگی خدا باشه. خب حدیث 23 از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمودند که امیرالمومنین نامه ای نوشتند به بعضی از اصحابشون که موعظه کنن او رو. فرمود اوصیک و نفسی، وصیت میکنم تو را و خودم را، به تقوای کسی که معصیت او حلال نیست و امیدی هم غیر او نیست، به کسی غیر او نمیشه امید داشت، و غنا و ثروتمندی نیست مگر به وسیله او، یعنی هر چه داریم و با هر که سر و کار داریم اوست. پس باید تقوای او رعایت کرد، باید هواشو داشت دیگه. باز اینم تو مثال دنیا هم همینه دیگه، شما وقتی کارت در هر جهتی مثلا در موضوع اجاره مسکن، تمام کارت با کیه؟ با صاحبخونت دیگه. باید هواش داشته باشی، احترامش رو رعایت کنی، به موقع پرداخت کنی، اذیت نکنی، قواعدش رو بپذیری دیگه. همه ای کار این موضوع، حالا این مثالا خیلی کوچیکه، همه وابسته به اونه دیگه. وابسته، باید هواش داشته باشی. حالا حضرت میفرمان تمام امیدت، امید غیر خدا نیست، چون دنیا و آخرت و برزخ همه چی دست اوست، همه عالم بر اساس قواعد خدا پیریزی شده اصلا. خب همه امید اونه، بخوای فقیر بشی، غنی بشی، پولدار بشی، غیر پولدار، هر چی بشی با اوست. خب معصیت این جایز نیست دیگه، فرمود پس با تقواش رو رعایت کرد. فإن من اتق الله جل و عز و قوی و شبع و روا و رؤ و رفع عقله عن اهل دنیا، پس هر کس که تقوای خدای جل و عز را رعایت بکند و قوی بشود و سیر بخورد و سیراب بشود و عقلش رفعت پیدا بکنه از اهل دنیا، این فرد بدنش به همراه اهل دنیا خواهد بود، اما قلبش و عقلش معاین الاخره یا یعاین الاخره، قلبش و عقلش داره آخرت رو میبینه، بدنش با اهل دنیاست. این گفتم نظر باید عوض بشه، جهت نگاه، هدف باید عوض بشه اصلا برای استفاده از دنیا. خیلی مهمه دیگه این معاینت، عیان یعنی اون نظرش اینه. مثل این که مثلا میگم شما فرض بفرمایید که وقتی دارید یه زمینی رو میشکافید، در حالی که میدونید ته این مثلا 10 متر دیگه گنجه و کسی خبر نداره، این کسی خبر نداره که اونجا گنجی، از اون زیر گنج خیلی ارزشمندی، الماس چیه فلان، عتیق جات، یک کسی میاد رد میشه میبینه شما داری کلنگ میزنی، عرق میریزی، داری کلنگ میزنی، بغل دست شما هم یکی دیگه، او هم داره کلنگ میزنه زمین بغلی رو. او برای چی داره کلنگ میزنه؟ مثلا او داره کلنگ میزنه که بیل میزنه، اینها برای این که کشاورزی کنه. او هم داره مثل شما عرق میریزه، عین شما همیشه داره عرق میریزه، زحمت میشه. کسی که از بیرون نگاه میکنه میگه این دو تا دارن یک کار انجام میدن، حالا این میخواد کشاورزی کنه، مثلا خیار بکاره، اون میخواد گوجه بکاره، مثلا اینجور فکر میکنه. در حالی که خود شمایی که داری بیل میزنی و داری زمین رو میشکافی، نگاه عقلت، نه نگاه چشمت، با چشم که بگنج رو نمیبینی، عقلت میدونه که اون پایین یک چیزی که بهش برسی کار تمامه، یعنی اوضاع کاملا زیر و رو میشه، همون فعالیت ها رو داری میکنه، اما هدفت چیز دیگه ای هستن. لذا آقا چاه آب میخوای؟ میگی نه. آقا فلان چی میخوای؟ نه. آقا بیا بشین غذا بخور؟ نه، من اینو باید برسونم به این 10 متر، رو باید برسم مثلا به پایین. تلاشت، اونم برای خودش تلاش میکنه، ولی اون برای گوجه و خیار و اینا داره تلاش میکنه، شما داری برای گنج، اون گنج بهت برسه کل شهر رو میتونی بخری، یک باغ چیه مثلا. توجه میکنین؟ این نظر خیلی مهمه. امیرالمومنین فرمود قلب و عقلش دیگه با چیز دنیا، با اهل دنیا همسو نیست. اهل دنیا دنیا رو میخوان برای دنیا، برای خودشون، برای رفاه، برای لذت، همین به قول خودشون نقدو دارن میبینن که نقد نیست، ولی این فرد داره جای دیگر رو میداره، آخرت رو میبینه، همین تلاش ها رو میکنه. او هم ازدواج میکنه، او هم تجارت میکنه، او هم غذا میخوره، او هم میخوابه، او هم همه این کارا رو انجام میده، ولی قلب و عقلش متوجه جای دیگه ایه. فأطفع بذوق قلبهی ما ابصرت عیناه من حب دنیا. خیلی زیباست حضرت فهم، کسی که قلبش و عقلش اینجوری داره آخرت رو نگاه میکنه، با نور عقلش و با نور قلبش این فرد خاموش میکنه اون چیزی که چشماش داره میبینه. چشم چی رو میبینه؟ حب دنیا رو میبینه. چشم ظاهری موازات داره، موازی هست با حب دنیا، با لذت دنیا. اون کسی که چشم مثلا از نامحرم میپوشه، یا گوش از صدای نامحرم یا صدایی که نباید بشنوه گوششو میگیره، غیبت گوش نمیده، تهمت گوش نمیده، آبرو کسی بردن، سر کسی فاش شدن گوش نمیده، این فرد محبت دنیای دیگه، این لذت داره، آبرویی که انسان بره بشنوه آدم سوی زن به او، غیبت این سر اون فاش بشه، یه لذتایی داره، مثلا غیبت یه لذتایی داره. این به خاطر اون هدف و غرضی که داره، اون هدف و غرض میاد این قوای ظاهریش رو نسبت به اون امور دنیوی از کار میندازه. این هم نکاح شهوت داره، اما فقط از مسیر حلاله، امکان نداره به مسیر حرام بیفته، با اینکه اینم تحریک میشه، اینم مثلا و امثال اینجور. ما فقط ذره حرامه ها، حضرت فرمود که حرام دنیا رو زشت میشماره این فرد، قذر رو نجس و کثیف میبینه. و جانب شبهات ها، هر جا هم شبهه ای از احتمال میده اینم دنیوی باشه، اونم دوری میکنه، فرار میکنه. و اذر رو الله بالحلال صافی، حتی مال حلال صاف رو هم این کامل استفاده نمیکنه، ضرر میزنه بهش، یعنی کمتر بهره میبره ازش. چرا؟ الا مالا بد له من کسرت منه یشد به صلبه. اگه از مال حلال دنیا میخواد استفاده کنه، به اندازه ای که اون پشت خودش، چهار ستون بدن خودش رو محکم کنه، تقویت کنه، به اندازه ای لباس برمیداره که زشتی ها و عورت خودش رو بپوشونه، غرضش از لباس پوشیدن اینه، غرضش از خوردن این هست. من اغلظ ما یجدو خشنه، همون لباس هم خشن. چرا خشن؟ چرا غلیظ؟ چون میل باز به لذت‌های دنیوی پیدا نکنه. اینا دیگه حالا کلاس‌های بالایی از زهده، واقعا ما الان می‌خوایم برای خودمون تطبیق کنیم و تو جامعه الان اینا برای ماها مشکله، ولی مراتبی هست اینطور هست دیگه. یعنی اینا سواله، الان اولیاء واقعی، اونا که واقعا اولیاء الله هستند که ما نمیشناسیمشون، اونها واقعا این کارو دارن یا ندارن؟ ممکنه کسی بگه نه دیگه، اونا که تو جامعه اگر باشن طبیعتا نمیتونن با این تیپ و این ظاهر راه برن. لذا سفیان سوری آمد به امام صادق علیه السلام که از صوفیه اون زمان بود و اهل زهد و عبادت، آمد گفت که طعنه زد به حضرت، گفت شما لباسای نرم میپوشی، لباس زیبا. حضرت باز کرد لباس رو، فهمید این برای مردم، آره بیرونی مردم، ولی تو پشم زبره، داخل حضرت لباس چیز پوشیده بود، غلیظ خشن داخل. یعنی به همین مقدارم، حالا اینا دیگه عرض میکنم کار من نیست، نه فهمش نه عملش، نه ما اهلشیم، بالاخره آدم یک راهی رو باید یه ریزه حداقل رفته باشه بفهمه اصلا داستانش چی هست. مال من نیست، یعنی من نمیتونم توضیح خاصی برای اینا ارائه بدم، ولی مطلب سر این هستش که این مقدار رو ما میفهمیم که خود در حد لباس هم لباس خشن استحباب داره. یعنی این مقدارش استحباب به این معنا که یعنی نفس اماره به سوء میکشه. خود لباس نرم خودش یک حالتی انگار ایجاد میکنه به عنوان قدم‌های اولیه، حتی به عنوان قدم خیلی ساده و کوچک، ولی به سمت شهوت‌های دنیوی. لذا حضرت فرمود که این اهل آخرت، کسی که آخرت رو میبینن، حتی از لباس نرم دنیا هم به عنوان یک نعمت استفاده نمی کنن. گفتم مگه یک وقت وظیفه بشه، وظیفه یک بحث دیگه است، ولی خودش باشه و خودش از دنیا میخواد بزنه بیرون، نمیخواد از این دنیا بهره مند بشه. همونی که تعبیر معروفی که فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها عقاب، حلالش حلالم که باشه باید حساب داره، باید حساب پس بدی، بلاخره سختی خاص خودشون، قل و زنجیر خاص خودش رو داره. ولم یکن فی ما لابد له منه ثقتون ولا رجاون، در اون چیزی که یک مقدار از دنیا رو که لابده، بالاخره یک ظرف آب لازم داره که ظرف آب بخوره، مثلا یک بالشی زیر سرش باید بذاره، سرش رو خاک و سنگ که نمیتونه بذاره، یک بالشی لازم داره تو این دنیا، یه لباسی لازم داره که مقدار واجب رو از بدنش بپوشونه، لباس شهرت نباشه، این مقدار لازم داره، هیچ. ولی مازاده بر این مقدار ما لابد دمن که لابد از این هست رو نه بهش اتکا و اعتمادی داره، نه بهش رجایی داره، امیدم نداره، درخواستم نداره، طلبش هم نمیکنه، نمیخواد اصلا. اگرم داشته باشه، بالاخره شرایط دنیا، ارثی میراثی به هر شکلی بهش برسه و این داشته باشه از اون امکانات بیشتر، هیچ تکیه‌ای بهش نداره. خیلی مقام دیگه، یعنی قلب کسی که متوجه آخرت میشه واقعا اینطوری از دنیا کنده میشه. خب پس حالا که ثقه یعنی اطمینان، وثوق و رجاء به هیچ کدوم از امور دنیا نداره، پس به چی نتیجهش چی میشه که به جای این ثقه و رجای به دنیا، ثقه و رجای به کی میاد در قلبش؟ فرمود خالق اشیا. ثقه و رجای خدا میاد. گفتم قابلیت باید پاک بشه درونش از حب دنیا تا حب آخرت بیاد، تا حب خدا بیاد. فوقعت ثقته و رجاؤه علی خالق الاشیا. فجده، پس این آدم وقتی این حال رو پیدا کرد جدیت هم پیدا میکنه. وجتهده، تلاش هم میکنه، یعنی تا حدی که براش ممکن هست کوتاهی در امر بندگی خدا نمیکنه. و اتعب بدنه، بدن خودش رو به تعب میندازه. طبیعتا اهل روزه خواهد بود، اهل ذکر خواهد بود، اهل گرسنگی خواهد بود، اهل کمخوابی خواهد بود، تا جایی که حضرت فرمود حتی بدت الازلاع، این استخونهای بغلش زلع، پهلوهاش استخونها میزنه بیرون، و غارت العینان، چشا گودی میفته. خب بعد چی میشه؟ خب پس این دیگه نمیتونه راه بره اینها؟ نه. فرمود فعبدل الله له من ذالک قوتا فی بدنه، خدا در عوض براش قوت در بدنش قرار میده. لذا همون سلمان فارسی که مثلا هولش میدادن، پیرمردی که هولش بدن بیفته، اگر اراده میکرد به تعبیر آقایی میگفت دست اگه بندازه توی آجر دیوار میکشه بیرون، همین قوت بدنش زیاد میشه. مثل بعضی چیزها هست، ریاضت ها یا مثلا بعضی کلاس های رزمی یا این هاست، میگه فشار میاره از یه جایی بعد یه دفعه آزاد میشه، یعنی تا اون لحظه، تا اون دم مرگ میره ولی نمیمیره، بعد اون پتانسیل آزاد میشه. این هم همینه، وقتی حب دنیا رفت بیرون، لباس خشن تن کرد، روزه گرفت، ریاضت کشی، ریاضت های شرعی رفت، بالعکس اتفاقا در دنیا هم قوی میشه. لذا امیرالمومنین در قلب خیبرم میکنن، یعنی وصل میشه دفعه به یه عالم دیگه ای، یعنی قدرت از یک عالم دیگه ای میگیره، از معادلات دنیا نمیگیره قدرت، قدرت از یه جای دیگه میگیره، از همین بدن ضعیف قدرت های خیلی زیاد آشکار میشه. این که گفته میشه که حضرت زهرا سلام الله علیها، ایام فاطمی هم هست، گفته میشه که وقتی دست انداختن کمربند امیرالمومنین رو گرفتن، 40 تا مرد اون طرف میکشیدن نمیتونستن تکون بدن، لذا گفت دست فاطمه رو کوتاه کن، که با قلاف زد کوتاه کرد به صاحب. حالا اونم تازه به اراده خود حضرت زهرا، یعنی اونم نیست که قلاف بزنه این بشکنه و کوتاه بیاد، یعنی خود حضرت خواستن. ولی موضوع سر اینه که یک خانم 18 ساله 40 تا مرد اون طرفن، میگیره نمیتونن تکون بگیرن، یعنی اگه نخواد نمیتونن، چون اصلا منبع قدرتش دنیا نیست که شما بگی آقا دیروز گرسنه بود و یتیمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن است. اصلا منبع قدرت دنیویش این امکانات دنیا نیست، امکانات دنیا حداقل استفاده میکنه. و اینا به قاعده از خودش در دنیا، خودش قاعده است، یعنی شما گرسنگی بکشی قوی میشوی، منتها زمان میخواد دیگه، یعنی صبوری میخواد، اینطور نیست که یک ماه روزه بگیرم دیگه، مثلا این چندین سال انجام باید بشه. لذا فرمود خداوند در عوض اون ضعفی که در بدنش رخ داده به لحاظ امکانات دنیا کم استفاده کرده، در عوض فعبدل الله له من ذالک قوتا فی بدنه و شدتا فی عقله، عقلش هم زیاد میشه، حکیم میشه دیگه، کسی کم غذا بخوره کم حرف بزنه حکیم میشه، عقلش زیاد میشه. بعد حضرت فرمود و ما ذخر له فی الاخره اکثر، حالا در عوض این ریاضتای کشیده خدا در آخرت چی براش پاداش میده؟ اون که خیلی بیشتره دیگه، ولی همین دنیاش هم میفرماد نترس، یعنی این کارا رو بکنی نترس، قوی میشی، همینجا هم قوی میشی. فعرفزت دنیا، پس کسی که خب توی همچین حالی هست، توی همچین نگاهی هست، طبیعتا دنیا رو چیکار میکنه؟ پرت میکنه به کنار. مثل که شما مثلا فرض کن، مثلا میگم به لحاظ مثال دنیوی، یک مثلا ماشین آخرین سیستم عالی تمیز خیلی خوب درش جلو تو بازه، از این بشینی استفاده کنی، یا یک دوچرخه‌ای که مثلا پنچر است و خیلی قیچقیچ میکنه، صدا میده، روغن نداره، بعد سوارش مثلا انجام میخوای به تهران، اصلا نگاه نمیکنی به اون دوچرخه، نگاه نمیکنی، اصلا انگیزه ای نداری، سوار ماشین خوب میشی دیگه. یا یک پارچه کهنه کثیف بدبو پاره، اون هست با یک لباس بسیار شیک، تمیز، مرتب، زیبا، اصلا رغبت نمیکنی اونو تنت کنی که اون لباس پاره کثیف بدبوه مثلا بی رنگ بی شکل، تا این لباس زیبا این طرف، خب معلومه اونو پرت میکنه این طرف. حضرت این عرفزت دنیا، یعنی این کسی که به این مقام میرسه تو این حالت هست، اصلا مقایسه که میکنه اصلا تحریک نمیشه به سمت دنیا، پرت میکنه دنیا رو اون طرف. عرفزت دنیا. چرا؟ حضرت فرمود فإن حب الدنیا یؤمی و یسم و یبکم و یذل الرقاب. اون کسی که چون این فرد میبینه میفهمه که اون کسی که محبت دنیا داره، کار محبت دنیا این که کور میکنه، کر میکنه از حقایق انسان رو. چشم انسان رو به روی حقایق میبنده، گوش انسان از صدای حقیقی میبنده، لال میکنه انسان رو، نطق انسان رو میگیره. و یذل الرقاب، انسان رو، گردن انسان رو به ذلت میکشونه. مثل اینکه یک کسی، مثلا شما فرض کنید یک انسان خیلی شریف جلوی یک انسان بسیار پست با اختیار خودش، با اختیار خودش گردن کش کنه، خواهش کنه. مثلا اینطور دنیا اینطوره، مثلا یک انسان با این قابلیتی که خدا درش قرار داده بیاد جلو دنیا سر کش کنه، جلو دنیا خواهش کنه به خاطر فلان پست و فلان مقام و فلان پول و فلان مثلا چی، هی خواهش کنه، حرام انجام بده، کار بد انجام بده که این دنیای کثیف پست رذل مثلا بهش برسه. مثلا فهمید حب دنیا یذل الرقاب، گردن رو کج میکنه، کور میکنه، کر میکنه نسبت به چی؟ نسبت به آخرت. تو رو آفریدن برای آخرت، برای بری تو بهش مثلا چه کارها، چه سیرها، چه حقایق خودت رو بیا جلو دنیای مثلا 10 ساله 20 ساله این طور مثلا با حرام. خب تا اینجای حدیث یه مرحله بود. از اینجا به بعد نامه امیرالمومنین دیگه داریم میخونیم. حضرت فرمود حالا که متذکر شدی به کلام من امیرالمومنین، حالا که این نکات رو متوجه شدی، دنیا و آخرت، حالا گذشته رو خراب کردیم، چیکار کنیم؟ فرمود فتدارک ما بقی من عمرک، حالا ما بقی عمرتو تدارک کن، گذشته گذشت، ما بقی رو تدارک کن. ولا تقل غدن او بعد غدن، یه وقت نگی فردا یا پس فردا. بعد غدن یعنی بعد از فردا، یعنی پس فردا. برای اینکه ما بقیه عمر خودت رو تدارک کنی، نگی از فردا شروع میکنم، همین الان، همین الان تدارک کن. حالا حضرت برای اون نوشته، به ما هم نوشته دیگه، به ما هم رسیده، فرق نمیکنه، آدم میتونه خودشو بسنجه ببینه که ماها اهلش هستیم یا نیستیم. حضرت فرمود چرا که هلاک شد کسانی که قبل از شما بودند به خاطر اینکه مقیم بر آرزوها و تسویف شدند. امان یعنی آرزوها، حالا انشالله میشه، حالا کم کم درست میشه، حالا سخت نگیر. و تسویف یعنی صوفه صوفه، بعدن بعدن، آینده آینده، کم 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 کم. این صوفه صوفه کردن ها و جدی گرفتن و به حساب اقامت مستقر شدن بر آرزوها، امانی، حالا میشه، نه میتونیم، حالا درست میشه، ما میتونیم، میرسیم. مثلا این فردا فردا کردن ها حضرت فرمود تو همین حال بودن که حتی اتاهم امر الله بغتتن و هم غافلون، در همین غفلت بودن که امر خدا اومده، مردن، تمام شد. هی گفت فردا، از فردا انفاق میکنم، از فردا نمازام اول وقت میکنم، از فردا نماز شب میخونم، از فردا زیارت، از فردا کینه ها رو تبدیل به دوستی میکنم، از فردا از فردا، مرد، تمام شد. نفس اینجوری آدمو چیز میکنه. فنقلوا على اعوادهم الى قبورهم المظلمه الزيقه، که وقتی مردن اینا سوارشون کردن بر روی اون چوبهای همون چیزها، چی که میبرن انسان، تابوت، اعوادهم تابوت ها، سوار تابوت ها کردن به سوی قبرهای تنگ تاریک، نه تنگ تاریک ظاهری، تنگ تاریک حقیقی، نه تنگ تاریک ظاهری. یه قبرستونای درست کردن در بعضی کشورها، شیشه است، خاکه ها، یعنی پایین خاکه ولی بالا شیشه است، یعنی این کم کم که میپوسه یا سوسکا میخورنش یا هر اتفاق میفته با شیشه قشنگ دیده میشه، چراغ هم داره، درست شد؟ میشه همچین قبری ساخت دیگه؟ نمیشه؟ میشه دیگه، قشنگ قبره، رضا جز وحشتناکترین قبرستان های دنیاه. حالا یادم شده اندونزیه کجایی، یکی اصلا کشور شرقی آسیا، هند، چینه، کجای نمیدونم. خب کار بدی، البته خلاف شرع این کار بسیار کار بدیه، ولی به جهات مختلف هم کار بدیه، خیلی به جهات مختلف، علل خصوص جنبه های اعتقادش بسیار بده، چون چشم مردم دیگه میگه نه اونم پود شد، خاک شد، سنگ شد، برزخی نیست، قیامت نیست، همچنان حالی دست میده. حالا به این جهاتش کار ندارم، منظورم اینه که این میچه قبر ظاهری رو وسیع بگیره، به جای یک متر در مثلا دو متر فرض کنید، چهار متر در چهار متر طرف بخره زمینو، همونجا هم دفنش کنه، تاریک هم نباشه، تو چراغ هم روشن کنم، روزم نور آفتاب بیاد. به این که منظور حضرت نیست که به سوی قبرهای تاریک مظلم، به قول مرحوم علامه مجلسی، در حق الیقینشون میگه. حق الیقین کتاب بارها گفتیم خیلی مهمی، اواخر عمرشون نوشته دیگه، جز کتابای آخر علامه مجلسی است، کتاب خیلی مهمی. در حق الیقین ایشون در بحث برزخ و معاد و اینها میگه که نهایتا این نتیجه رو میگیره، حالا دقیق الفاظ ایشون من یادم نیست، میفرماید که مراد از قبر در روایات که شب اول قبر قبرش تنگ میشه، قبرش فلا میشه، میگه جایگاه برزخی اون فرده، نه این قبر ظاهری. این هم یکی از اون جاهاییست که مثل مرحوم علامه مجلسی با همه اون احتیاطهایی که ایشون داره مجبور میشه از لفظ خلاف اون ظاهری که عموم مردم میفهمن بگه نه، این ظاهری که مردم میفهمن مراد نیست. این خیلی چیز مهمیه. یه جاهای ائمه این لفظی رو به کار بردن، عموم مردم یه چیزی ازش میفهمن، ولی مراد اصلا اون نیست. نه اینکه اون هست و یک چیز دیگه هم هست، نه اصلا اون ظاهره نیست، مثل همینجا. لذا امام وقتی میفهم قبر تنگ تاریک، اصلا این قبر نیست مراد، از طرف شاید رو هوا به صلیب کشیدنش پرنده ها میان میخورنش، تو دریا غرق شد، اصلا قبری در وجود نداره، تیکه تیکش کردن دادن گاوا و گوسفندا خوردن، شترا خوردنش، حیوانات خوردنش، بیابون حیوانات وحشی خوردنش، کو قبرش؟ قبر نداره این آدم، شب اول قبر نداره، سوال حساب فشار قبر نداره، همه رو داره، منتها قبر اون جایگاهی که روح میره در قالب بدن برزخی قرار میگیره، از بدن دنیوی مفارقت میکنه. این بدن دنیوی تو روایت داره مثل یک لباسی که تنت بود، میندازیش کنار، تمام، لباس رفت کنار. بدن برزخی قالب مثالی بهش میگن، خود علامه مسیح هم میفرماید اینو در همون حق الیقین، بدن برزخیه، روح میره در بدن برزخی، در جایگاه برزخی قرار میگیره، اون اصلا جای در رفتن نداره که. لذا داره قبر مؤمن، همین قبر ظاهریش که بس، یا حفره ای از حفره های بهشته، یا باقی است از باقی بهشت، ببخشید، یا حفره ای از حفره های جهنم. این که نه بهشت نه جهنم، اصلا این قبر مراد نیست، مراد جایگاه برزخیشه، جایگاه برزخی که داره مد بصره، به اندازه بصیرتی که دارد و قوه بینایی که داره قبرش براش وسیع میشه. خب هر کی ایمانش بیشتره بصیرتش بیشتره دیگه، قبرش وسیع‌تره، خانه قبرش چیزتره. بگذاریم. حالا این که حضرت میفرماد که این آدمهایی که سوفه کردن و هی گفتن فردا و اینا مردن، اینا به سمت قبور تاریک تنگی میرن. فقط اسلمهم الاولاد والاهلون، خانواده و زن و بچه و همه هم قشنگ میبرن تسلیمش میکنن به همون قبر، برو خداحافظ، برو اون جایگاهی که با عملت و اعتقاداتت، برو همون جایی که باید بری. فنقطع الالله به قلب منیب، خب این منقطع به خدا میشه با یه قلبی که در حال انابه و توبه و اینهاست، من رفض دنیا و عزم مالای سفیه انکسار ولن خزالی. خورده متن یک طوری هست، این فنقطعه نیست، فنقطع الالله. حضرت فهمت حالا که اهل اینا رو فهمید و فهمت تدارک و ما بقی عمرت رو، حضرت فهمت فنقطع الالله، منقطع به خدا شو، تمام دیگه، همه چی غیر خدا و دین خدا رو از دلت بیرون کن، تمام دیگه، دل یک دل کن، یک طرفه شو. به قلب منید، با قلبی که قلب در حال توبه و انابه باشه، انابه باشه. چطور؟ دنیا رو رها کن و یک عزم و جدیتی در این مسیر به کار ببند که در این عزمت شکست معنا نباشه، خزلان انخزال یعنی انقطاع معنا نداشته باشه، یعنی یک مسیر جدی قطعی غیر منقطع با تلاش، با جدیت، دیگه عوض نکن مسیرتو، دیگه عقب نشین، وقتی هدف رو فهمیدی دیگه به اون سمت حرکت کن. بعد حضرت فرمود اعانل الله، که ما به همین دعای حضرت یعنی امیدواریم، چون دعا کردن انشالله که مستجاب بشه بر ما، اعاننا الله و ایاک علی طاعته، خدا ما و تو را بر طاعت خودش اعانت و کمک کند، و وفقنا الله و ایاک لمرضاته، خداوند تبارک و تعالی ما و تو را موفق گرداند برای اون چی که مورد رضایت خودش هست. خب این نامه امیرالمومنین بود، امثال این امور زیاد هست. حدیث 24 از حضرت صادق علیه السلام هست که حضرت فرمود مثل دنیا مانند آب دریاست، هر مقدار فردی که عطشان است از اون میخورد ازداد عطشن، عطشش بیشتر میشه تا جایی که همون آب دریا او را میکشد. حدیث 25 از حضرت رضا علیه السلام حضرت فرمودن که حضرت عیسی ابن مریم صلوات الله علیه به حواریون فرموده است: یا بنی اسرائیل لا تأسوا علی ما فاتکم من الدنیا کما لا یأسا اهل الدنیا علی ما فاتهم من دینهم اذا اصابوا دنیاهم. مثل اهل دنیا باشید. ببین اهل دنیا هر به دنیاشون برسن هر چی به دینشون ضرر بخوره، شب تا صبح ببخشین رفته شور به خم کرده، با نامحرم رقصیده، موسیقی گوش داده، هزار کثافتکاری و فسق و فجور انجام داده، ضرر کرده دیگه، درسته؟ اما میگه عجب شبی بود، عجب شبی بود، خیلی خوش گذشت. ها اینطوری حضرت فرمودن یاد بگیرین ازشون. شما هم هر چی به دنیاتون ضرر خوردن و آخرتتون آباد شد ناراحت نباشین، شما هم کیف کنین. میگه عجب خوب بود اون شبی که مثلا نخوابیدیم رفتیم حج، پولمون رو دادیم رفتیم حج، مثلا و امثال این طور امور که فراوان هست. اگر یک پولی خرج کردی، وقتی گذاشتی، کاری کردی که دیدی این کار در جهت تقویت و آخرت و ساخته شدن خانه آخرت است، اما از دنیات افتادی، از استراحت، از خیلی امورت افتادی، تو هم خوشحال باش، بگو عجب روزی بود. خب حالا در مجموعه روایات در مورد بحث زهد یه جمع‌آوری من مختصر خیلی کوتاه نکاتی عرض می‌کنم و دیگه این باب تمام، که برای زهد یه فایده هایی هم هست که طبق روایات هست. یکی از فوایدش گفتیم زهد باعث ایجاد فراغت برای عبادت خدا و ساختن آخرت میشه، چون بالاخره کسی که دنبال دنیا هست باید وقت بذاره برای دنیاش، درسته؟ اما کسی که نه، به حداقل اکتفا میکنه، حالا میرسیم باب قناعت و باب اکتفا و کفاف و اینا میرسیم، حداقل اصلا کلن قیوداتش کمه، از لباسش، از خوراکش، از پوشاکش، از زن و بچه، امور اطرافش کمه، خب این فراغت داره برای انجام چی؟ معرفتش زیاد بشه، علمش زیاد بشه، عملش زیاد بشه، نمازی بخونه. وقتی طرف درگیره خب نمیتونه نماز بخونه. الان داریم میبینیم تو جامعه دیگه، نمیتونیم نمازی با سجده طولانی نداریم. نمازهایی که ما میخونیم یا امام جماعتهای ما دارن میخونن الان در مساجد، یا خود ما فرادا وقتی میخونیم سبحان ربی العظیم و بحمده سمع الله لمن حمده سبحان، این حد اقل نمازه. یعنی در روایات یک سبحان ربی العظیم و بحمده گفتن حد اقل ذکر رکوعه، یک سبحان ربی العلا و بحمده گفتن حد اقل ذکر سجده است، یا مثلا ربنا آتنا فی الدنیا است، این حد اقل قنوته. این غیر از اونی که فرمودن سجده تو طولانی کن، ولی سنت فرموده سه تا سبحان ربی العظیم و بحمده سنت، سه تا سبحان ربی العلا و بحمده سنته. بعدم فرمودن بسیار سفارش شده که شما در نماز چیکار کن، صلوات هم بفرست در رکوع سجده. این میشه سنت خیلی عادی و معمولی، اصلا با طولانی شدن خیلی فاصله داره. اونی که فرد آمد عرض کرد که یا رسول الله برای من بهش رو ضمانت کن، فرمود تو زیاد سجده کن من بهش رو برات ضمانت میکنم، این غیر از زیاد سجده کردن این نیست که ما داریم انجام میدیم. یا سجده شکر کردن، حضرت رضا علیه السلام بعد از هر نماز واجب 100 مرتبه شکران لله فقط در سجده برای همون نماز میگفتن. این غیر سایر سجده هایی بود که برای سایر نعمت های روز سجده میکردن، فقط برای تشکر خدا از این که توفیق خوندن این نماز رو به من داد 100 مرتبه شکران لله میگفتن با آرامش. حالا قرار از اینکه چرا نماز اینطور شده، فکرها متشتته، قلب فارغ نیست برای آخرت، ولی موقع نماز میگه الان همونجور که باید باشم هستم دیگه، کجا میخوای بری؟ اینطور نیست. پس یکی از فوایدش این فراغتیه که زهد برای انسان حاصل میکنه. یکی دیگه این که از فواید زهد اینه که نشانگر صدق و راستی ما در محبت به خدا و رسول الله و ائمه است. چون دنیا گفتیم دشمنیه دیگه، ضدیته. چون وقتی از این فرار میکنی داری میگه آقا من دشمن تو رو دشمن میدارم، خودش صدق در محبت هست. اینا همه توضیحات داره، من رد میشم. یکی موضوع عزت میاره، خود زهد در دنیا بر انسان عزت میاره. کسی که به دنیا وابسته نیست، انسانهای دنیایی و تواقیت و اینا نمیتونن نه طمع درش ایجاد کنن، نمیتونن اهرام فشار براش قرار بدن، به چیزی وابسته نیست، به کسی نیازی نداره. کسی که زاهد هست یک عزتی داره، یک عظمتی در دنیا داره که نزد انسانهای دیگه تذلل نمیکنه، اظهار کوچکی نمیکنه. یکی دیگه اون حالت غنا و بینیازی هست که از همه سلاطین و از همه پولدارها و از همه اینا بینیازه، اونها به این نیاز دارن. به تعبیری اگه زاهد عالم باشه، عارف باشه، حقیقی باشه، باز یک بعدی نباشه، زاهد واقعی که در منطقه روایت هست، باشه، بقیه به اون نیاز داره، او به کسی نیاز نداره. یکی دیگه خودش راحتی بدن و سلامتی بدنه، زهد خودش سلامتی میاره، همین دنیاش هم راحت زندگی میکنه. حالا سلامتی هم بدن هم روح و فکر و منظور اون جنبه های روانی و اینها هست. یکی این هستش که از فواید خیلی مهم زهد که در روایات فراوان بود، این که خانه آخرتش خیلی آباد میشه. یعنی در حقیقت به تعبیر با بیان ناقص خودم عرض میکنم، یک نحوه سرمایه گذاری بسیار بسیار عاقلانه، بسیار بسیار پرسود. مثل که شما میگن آقا یک زمین 1 میلیارد بخر، سال دیگه 5 میلیارد بفروش، خب خیلی سود داره، خیلی خوبه. حالا بهت میگن یک زمین بخر مثلا 1000 میلیارد سود داره، چه میدونم، مثلا قابل مقایسه نیست، داره بر عبدش طرف سرمایه گذاری میکنه. یکی دیگه از مسائل زهد که در روایات آمده آقایون، تخفیف حساب و عدم توقف طولانی در عرصات قیامت برای حساب و کتاب. خیلی اینم در روایات بهش سفارش شده. من دارم یه اجمالی از کل روایات این باب کافی فقط، نه کل روایات باب زهد و دنیا و اینها. این خیلی مهمه، تخفیف حساب، یعنی کارش سریع انجام میشه، در اون جاهای سخت توقف نداره. یکی از مسائل مهم دیگه‌ای که آمده برای طلب علم، یه زهد یکی از فوایدش که علم در قلب انسان میاد، علاقمندی انسان به علم زیاد میشه، فهم انسان نسبت به علم زیاد میشه، شرایط برای کسب علم براش زیاد میشه، عالم میشه، فقیه میشه، حکیم میشه. خدمت شما عرض کنم که رشد بصیرتی و معرفتی پیدا میکنه انسان زاهد. اما کسی که شکمش پره، حداقلش رو میخوام بگم، اصلا تمام این قوای درونی درگیر شکم میشن، همون تا غذا رو هضم کنن تا فلان، اینا نمیخوام بلاز طبی توضیح بدم، توضیح داره کاملا. یعنی شما با شکم پر که میخوابی نمیتونی خواب خوب ببینی. چرا؟ روحت آزاد نمیشه، روح درگیر سیستم گوارشیته، داری شما باید خیلی کم بخوری روح آزاد بشه. لذا با وضو بخوابی و با شکم کم، خالی خالی نه ها، اون که بده، با شکم سبک که روح از بدن رها بشه، بتونه تدبیر بدن رو ول کنه. وقتی شما شکم رو پر میکنی، روح همش تو تدبیر بدنه، صبح تا شب که شکم پره، شب تا صبح هم پره. خب روح همش به بدن چسبیده، نمیتونه به عوالم آفاق سیر کنه، عوالم بالا سیر کنه. حالا بعد به تبع اینها یکی از مسائلی هم که میاد این هستش که خب توجه به خداوند، من توجه به علم گفتم، توجه به خداوند هم درش زیاد میشه و و مسائل دیگه. حالا مثلا خود کسی که اون طرفی حساب کنه از فواید زهد، کسی که زاهد نیست و اهل دنیایه، شکل ظاهری زندگی شکل کفار میشه، شکل انسانهای دنیا زده میشه. خود اینم یک مسئله ایه، صورت ظاهری زندگی یک مؤمن نباید شبیه صورت ظاهری یک انسان دنیا زده بی خدای از خدا بی خبر باشه. حتی تزیینات خونش، از در و دیوار و پرده و فرش و مبل و هر چی که داره، حالا من نمیخوام نام ببرم، گفتم سطح این مسائل بالاتر از این که آدم بخواد این مثالای روزمره بزنه. سبک تو روایات هم زیاد داریم، لا تلبسوا ملابس اعدایی فتکونوا اعدایی، که اعدایی لباسهای دشمنان من نپوشید، مثل اونا میشید. لا تاکلوا معاکل اعدایی، غذاهای اونا رو نخورید، مثل اونا غذا نخورید، شبیه اونا میشید. مثل اونها نخورید، نه یا شامید، مثل که شبیه اونها میشه. کلا تشبه به کفار به لحاظ لباس، به لحاظ خوراک، به لحاظ سنت ها، مناسک. برای همین خوبی که انسان ظاهرش هم اون این ظاهر رو مطابق با اولیاء الله درست کردن و این ظاهر رو معنوی کردن، این همون یک زهد میخواد، زهد لازم داره. یکی دیگه که باز در روایت ابواب قبلی بود، در کلن ابواب قبلی بود که از اون استفاده کردم، زهد امن از حسد میاره. کسی که زاهده دنیایی نداره، حسد هم نمیشه، تو چشم هم نیست، چشم هم نمیخوره، چشم اثر داره دیگه، مورد حسد نیست، مورد اذیت و آزار بقیه قرار نمیگیره، اهل دنیا نمیان که روش بخواب متمرکز بشن و او رو عذیت کنن. و انسان زاهدی که آخریش هم بگم، البته هنوز هست ولی خب کفایت، انسان زاهد کم معونه‌ای برای اطرافیانشه، بی نیاز از اطرافیانه، نیاز به چیزی نداره که بخواد از کسی کمک بگیره و بخواد زحمتی رو دوش بقیه بندازه. به تعبیر دیگری در روایت بیان شده که شاید گفتیم در همین جلسات، گفتیم فرمودن ائمه مؤمن مثل شتر رامه که داخل بینیش افسار قرار دادی، ببرش توی سرزمین رمل و نرم و شن و نرم، میاد ببرش توی سنگلاخ و سربالایی، میاد. مؤمن اینطوره. حالا واقعیت وجودش باشه، نه فیلم و ادا باشه. یعنی این غذا رو جلوش بذاری خوبه، اونو بذاری خوبه، نذاری خوبه، آب بخوری خوبه، بریم بیرون خوبه، نریم بیرون خوبه، هر شرایط میسازه. دنیا رو کلا سخت نمیگیره خیلی کلا. لذا نیاز به اهوان و انصار و خدم و حشم و نمیدونم کشتی فلان داشته باشیم، باغ فلان داشته باشیم، کارخونه فلان داشته باشیم، چند جور ماشین داشته باشیم، نمیدونم انواع متاع مختلف توی خونه باشه، امتعه مختلف باشه و جذابیت، اینطوری نیست. لذا وقتی اینطور هست، نه بارش زیاد رو دوش کسی میفته، نه از کسی زیاد طلب کمک میکنه. این آثار زهده، فواید زهد. اگه انسان خود تصورش بکنه، زندگی جالبی میشه، زندگی خوبی میشه، روح انسان آزاد میشه، رها میشه از دنیا. این یک اجمالی از مسائل زهد. یک باب دیگه هم در زهد هست که اگر میشد مطرح کنی خوب بود، که زهد درجات داره. زهد یک طبق روایت معلوم بوده درجات داره. یه وقت نسبت به محرمات، یه وقت نسبت به واجبات، یه وقت مکروهات و مستحبات، یه وقت مباحات، همینطور درجات داره. تا جایی که از اون لباس خشن، حتی در حد لباس هم تو خونه خودش، تو خلوت خودش لباس خشن تنش میکنه، یعنی به همین مقدار هم نمیخواد. که جناب ابوذر در حدیث جلسه قبل بود دیگه، که تراب فراششه، بسترش خاکه، بالشتش هم مثلا یه چیزی بذار زیر سرش و اینا و امثال اینطور امور. حالا همین مقدار کفایت هست. میشه زهد رو به انواع مختلف تقسیم کرد دیگه. وقت ما گذشت، رو میخواییم از جلسه آینده انشالله ابواب ببرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.